سازی در حوزه ذهن و طیفندی که وجود داره، ما قطع الیقین طرف ناحق رو سیاه میدونیم و قطع الیقین طرف حق رو سفید میدونیم. اما نکته اینجاست، قدرت کدام یک در میدان از نبرد تا جنگ، قدرت کدام یک بیشتر است در کنترل اون فرم نامتوازن و نامتقارن که بتونه نهایتا این رو تبدیل کنه به یک مدل و این مدل رو تسری بده، حالا چه رسانه‌ای، چه اجتماعی، چه شناختی.
موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما تماس گرفته و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01. آیا می دانید هدف گذاری چیست؟ آیا این سوال چگونه هدف گذاری کنیم همیشه برای شما مطرح است؟ هدف گذاری یکی از بهترین روش هایی است که می توانید از طریق آن اهداف شخصی و حرفه‌ای خود را مشخص کنید. اهدافی که می خواهید در آینده به آنها برسید. اگر می خواهید کنترل زندگی خود را به دست بگیرید و هر هدف شخصی و کاری را که برایتان مهمند مشخص کنید، یادگیری نحوه هدف گذاری، دانستن اهمیت هدف گذاری و رسیدن به آنها ضروری است. موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آگنده ساز در 3 قسمت در برنامه 27 از فصل 8 در برنامه ساعت 24:01 بود که از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش شد. و در این برنامه هم میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم. مباحث مهمی مطرح شد که با هم به گزیده‌ای از قسمت‌های اول این موضوع با صدای خانم دکتر نصیری گوش می‌کنیم.
ما با 2 مؤلفه رسانه هویت ساز و رسانه هویت زدا مواجه میشیم وقتی بحث در واقع رفتار سازمانی و سازمان رفتاری رو داریم در حوزه هویت مطرح میکنیم. قاعدتا وقتی از رسانه هویت ساز صحبت میکنیم، از رسانه پایبند به عقبه های هویتی صحبت میکنیم. خیلی مهمه که این رسانه پایبند به این عقبه های هویتی موجود و همون چیزی که اشاره کردیم به قول معروف دارای سابقه تاریخی باشه. نکته بعد اینه که رسانه هویت ساز باید بتونه خلق هویت های منبعث از گزاره های صحیح بکنه. آقای دکتر اشاره کردن ما به هر حال وقتی که داریم از مقام زن صحبت بکنیم و در رأس اون بر مبنای اون سازمان رفتاری حضرت زهرا سلام الله رو در نظر میگیریم، دیگه سازمان رفتاری که من رسانه میخوام ارائه بدم در الگوی زن نمیاد بشه بنرهایی که در واقع دهه فاطمیه زده میشه که فقط یک بعد خاص از شخصیت حضرت زهرا رو مد نظر قرار میده.
فقط یه جمله می نویسن،
بعد تربیتی، بعد جریان سازی، بعد در واقع نگاه ولایت مدارانه، یعنی همه اتفاقاتی که محصوله یه. ما وقتی یه انسان 250 ساله داریم صحبت بکنیم، یه مبدأهایی صحبت بکنیم که از زهرا حتما یکی از اون مبدأها برای شکل‌گیری این پیکره و این سازمان رفتاری هست. ولی وقتی من به عنوان یک رسانه هویت ساز به موضوع اینگونه نگاه نمی کنم و فقط میام بر بعد احساس به معنای درگیر کردن ذهن مخاطب، که مخاطب از زهرا فردی بوده است که به یتیمان توجه می کرده، یا فردی بوده است که مثلا از پشت در مثلا فلان مدل از کنشگری رو داشته، میخوام این رو بگم که میره روی گزاره‌هایی میسته خلق هویت منبعث از گزاره‌های درست بکنه. میخوام تاکید بر این که گزاره‌ها رو درست انتخاب بکنه و گزاره‌ها جریان ساز میشه. و صحبت مقام معظم رهبری در ظرف خودش با اون عقبه‌ای که من رسانه براش ساختم، گزاره‌هایی که از پیش تعیین کرده بودم یا به قول معروف روش برنامه‌ریزی کرده بودم، دیگه فهمش فهم در واقع شسته رفته تر و با قواره تری میشه. متمرکز بر شاکله تربیتی اجتماع سازه. به نظر من یکی از کارهایی که حالا رسانه میتونه روی بحث هویت بهش توجه بکنه این هست که من چقدر شاکله تربیتی رو دارم تقویت میکنم. اون تقویتمون، اون تربیت در واقع بر مبنای گزاره هایی که در همه این برنامه ها درباره صحبت کردیم و در همه فصل های پیشین برنامه ساعت 24 یک دقیقه بهش اشاره شده که انشاءالله شنوندگان شنیده باشن همه رو، بر مبنای اون دارم چه کار میکنم. یعنی چقدر شما ببینید وقتی یه گزاره‌های غلطی رو شما به مناسبت‌های خاص، به دلایل خاص، به علت‌های غلط اختلال در واقع فهم مدیر رسانه میای وارد می‌کنی، در برابر مخاطب قرار میدی و چه هویتی قرار از دل این در بیاد؟ یک در واقع فیکی رو میاری، یک جعلی رو، یک موضوع دستکاری شده ای رو میاری در برابر ذهن مخاطب قرار میدی و با عنوان الگوی تربیتی درست ارائهش میدی. خب قاعدتا اون چیزی که برداشت بکنه مخاطب چیزی نیست که بتونه سازمان رفتاری هویتی در واقع دقیق ایجاد بکنه. رسانه هویت زدا هم که متاسفانه تمام رسانه ها در دنیا دارن سعی میکنن که خلق هویت های در واقع زائد بکنن در پوشش هویت‌های در واقع متعالی، که این اتفاق داره میفته. لاجرم متاسفانه یه جاهایی هم ممکن رسانه‌های ما تن داده باشن به این ماجرا. رسانه‌ای که اختلال شناختی به مفهوم آنچه که در همه برنامه‌ها باز تاکید می‌کنم بهش اشاره شده رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنه یا اختلال رو تقویت بکنه، میبره به سمت سازمان رفتاری که اصلا از دلش نمیتونه یک هویت مشخص جریان ساز در بیاد. رسانه باز هویت زدا خودش دچار در واقع فرو رفتگی در فرقه و نهله و جریانات دستکاری شده ذهنی هست. قاعدتا اون چیزی که برون دادش هست به صورت خواسته یا ناخواسته میره به سمت این که این اتفاق رو رقم بزنه و یک اتفاقات ضد هویتی. و اگر همه این چیزی که داریم ازش امروز صحبت بکنیم اگر از قواره استاندارد خودش در بیاد در قامت رسانه، که میگم رسانه امروز دیگه رسانه خوب رسانه ایه که این بیقوارگی رو تو خودش داشته باشه، یعنی نذاره ذهن شما بره به سمت همون انسان 250 ساله، یعنی اصلا نباید باید روی مورد دوم، روی در واقع سالهای اولش بمونه، در نهایت همونجا متمرکز بشه، حالا اگه دوچار عقب گرد نشه.
گیرنده های شما بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تنظیم شده و در این برنامه مرور مختصری داریم بر موضوعات فصل 8 برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه. در برنامه 28 میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای بودیم که قسمت دوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز بررسی شد. به بخشی از این برنامه با صدای آقای دکتر داوودی گوش می‌گیریم.
ببینید ما معمولا 4 تا برونداد داریم که هر کدوم تو زوایای خاص خودش قابل بررسی هستش. اولین بروندادش ایجاد حس امکان بروز اختلاله. یعنی شما تا قبل از این فرض کن که یک سلول واحد منسجم متمرکز داشتی، تصور نمی کردی بر این که بتوانی یک اختلالی رو در واقع ایجاد بکنی. اما الان میرسی به این نقطه که میبینی خب امکان ایجاد اختلال وجود دارد. یعنی اولین نقطه بروندادش ایجاد امید در دل دشمن نسبت به این که امکان ایجاد اختلال و اشتباه محاسباتی نشأت گرفته از شناخت وجود دارد. حالا اینکه آیا این امکان قاعده ای می شود برای تسری، اون یه بحث دیگه است. اما همینقدر که رؤیت می شود، یعنی امکان ایجاد اختلال، یعنی وجود مسیر ایجاد اختلال، یعنی توانایی برای ایجاد مسیر برای بروز اختلال
این
وجود
این دارد. امید که می توانیم این اختلال رو ایجاد بکنیم،
امکان برنامه ریزی برای بروز اختلال دیگه.
خب حالا فارغ از این که سهو است یا عمد است، اصلا اینها مهم نیست. این برونداد خودش رو نشون میده. اگر خاطرتون باشه چندین وقت پیش در تهران یه بیلبوردی رو اینها کار کرد، یه جریان اومده بود کار کرده بود از این تبلیغاتی ها که عکس یک خانومی رو شطرنجی کرده بود و نوشته بود که چگونه میتوان یک چند تا نقطه را دوست داشت. چند تا نقطه گذاشته بود یا دوست داشت. خب عکس اون خانوم رو که از دور شما نگاه میکردی، بعضی از عبارتها راجع به بعضی از مثلا افراد به ذهنت متبادر می شد. جمله این بود چگونه می توان یک جای خالی گذاشته بود نقطه را دوست داشت. ذهن جای خالی رو با عبارتهای مستهجن پر می کرد. اگه خاطرتون باشه مال یکی از فیلم های سینمایی بود که در غروش تبلیغ می کردن. یعنی انتساب اون عبارت به یه مثلا فرد بدکاره. خب تصویر رو هم فید کرده بودن، شطرنجی کرده بودن. خب شما در صورتی که اصل اون فیلم این بود که چگونه میتوان یک تیغ زن را دوست داشت، اون کلمه تیغ زن رو برداشته بودن. اجازه خب اینجا ذهن میره به سمت اینکه یه آدم بدکاره، یعنی اون عبارت مثلا انتصاب بد و نامناسب میومد یک تصویر رو در واقع شکل میداد. پس نکته حائز اهمیت اینجا اینه، حالا رسانه ها چقدر روش دست گرفته بودن، رسانه های خارجی و بیگانه خیلی دست گرفته بودن و بین مردم هم شروع کرده بود به اتفاق افتادن. اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که سطح کنشگری شناختی شما رو به شدت نازل میکنه. این سطح کنشگری خیلی در واقع عجیب و غریب تو این حوزه تلقی میشه. طرف رو توی یه بیابونی دوره میکنن، تمام مال و اموال و جان و حالا جان که نه، ارض و ناموسش رو هم دارن میبرن، یه دایره میکشن دورش، میگن که پات از این دایره بذاری بیرون میکشیمت. همه مال و منال و زن و بچه یارو رو هم دارن میبرن. داشتن دور میشدن، طرف جیغ و داد میکنه، میگن چی شده؟ میگه موقعی داشتید میرفتید من دوبار پام از دایره گذاشتم بیرون. و هم میگن که با اینو بذارید بکشیدش، این اصلا دیوانه است، ما همه چی تو بردیم، تو دغدغت الان شده اینکه پات از این دایره بذاری بیرون یا نه. این نزول دادن و کاهش سطح کنشگری شناختیه که شما این رو برای این اون دایره‌ای که دورت میکشن رو دیگه میبینی، اون اتفاق بزرگتری که میتونن ازش سوء استفاده کنن به واسطه
فهمتو محدود میکنه.
دقیقاً اون نکته اول ماجرا
که توی اتفاقات ببخشید من چون مثال زدین، توی اتفاقات اخیر از جنس ساسی مانکن و از جنس صادق بوقی و اینا هم همینه. یعنی احساس این که من این دایره زدم بیرون، دیگه اتفاق بزرگ فرهنگی که بابا اصلا تو داری یه چیز دیگه رو توی مفهوم کلانتر داری از دست میدی و اصلا نمیبینی به قول معروف، فقط این که من حالا اومدم بیرون دیگه ازش.
مرحله دوم که اتفاق میفته، امکان ایجاد سازه ها و سلول های رفتاری موازی در هر سلول رفتاری تلقی میشه. این به چه معناست؟ به این معناست که من یه مثالی بزنم، تو بعضی از نقاط که شما میرید طرف میگه آقا حلیم رو با شکر میخورم، بعد یه بعضی هم با نمک میخورم. اونی که با شکر میخوره اگر بهش نمک بدی حالش بد میشه. بعد میگه که ببین من شکر ندارم بهت بدم، نمک دارم. میگه آقا نمیخوام جهنم، نمکم نمیخورم، حلیم رو همین جوری میخوره. درست شد؟ هدف چی بوده؟ هدف این بوده که طرف با شکر نخوره. اما وقتی بهش نمک تعارف میکنی، چون شکری وجود نداره و چون نمک هم نمیخواد بخوره، کلا میره به سمت خالی خوردن. از اینجا بعد یعنی رفتار، یعنی از اون رفتار خودش عدول کرده، تو یه رفتار موازی ایجاد کردی، حالا به یه رفتار پایه‌ای که تو مد نظرت رسیدی که همانا میتونه مثلا مونده بودن حلیم باشه، میتونه گوشت نامرغوب ایجاد کردن باشه که اگه شکر میریختوش به واسطه شیرینی متوجه اون نمیشد، ولی حالا مجبور اونو بخوره، میخوره و اثر منفیش رو هم میذاره. ما تو مرحله دوم این رفتار موازی در هر سلول ایجاد کردن مهمه، این که شما بخواهید خدشه وارد کنید بر یک تصویر ذهنی، نهایتاً یک قاعده ای پیش میاد. پس میشه این فرد رو بدون اطلاع یا بدون در واقع داشتن سواد لازم یا بدون درک صحیح تحریف کرد.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
و اما قسمت سوم موضوع رسانه و رفتارسازی شناختی پایه، سازمان رفتاری و رفتارسازی هویتی متناسب با هدف گذاری و منبعث از الزامات آینده ساز در برنامه 29 ساعت 24:01 از فصل 8 با اجرای آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، با کارشناسی آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم دکتر معصومه نصیری کارشناس سواد رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و با پخش این قسمت فصل 8 هم به پایان رسید. با هم به گزیده صحبت‌های خانم دکتر نصیری گوش می‌کنیم.
اون چیزی که قراره که حالا این سلول‌های سرطانی شده یا رفتارهای در واقع سازمانی یا سازمان رفتاری‌ها ایجاد بکنن، همون تصویر ذهنی هست که ما در برنامه‌های گذشته، من یه جمع‌بندی هم می‌خوام در نهایت داشته باشم از فضای رسانه‌ای که مطرح کردیم، تمام تلاش بر این است که بی‌ثبات باشه آنچه اتفاق میفته، بنابراین باید رسانه بی ثبات هم داشته باشه. من میخوام بگم از دو سو، هم مخاطب و هم رسانه، هر دوی اینها رو بهش اشاره خواهم کرد. ما وقتی رسانه بی ثبات داشته باشیم، رسانه ای که امروز بر روی یک نقطه یا فردا نقطه کانونی حرکتش رو میبره، در غلط تنجای ممکن قرار میده، لزوماً در واقع رفتار درست سازمانی رو شکل نداده، بنابراین آنچه که در حوزه رفتار سازمانی و مخاطب شکل بگیره مخاطب بی ثباته. این بنابراین و تصویری که ایجاد بکنه در ذهنش در نهایت تصویر بی ثباته. غیر متمرکز بودن عنصر و در واقع مؤلفه دیگه، رسانه غیر متمرکز، رسانه ای که با هر رخدادی سعی میکنه خودش رو در رخداد، یه روزی یه صادق وقوعی میاد میره توی فضای او قرار میگیره، فردا در واقع ممکنه یه اتفاق دیگه در یه حوزه دیگه در یه فرآیند دیگه در اون قرار میگیره. این به معنی نیست که نباید به سوژه های رسانه‌ای پرداخت، به معنای اینه که اون سوژه رسانه‌ای که سعی میکنه که سطح شناخت و نگاه رسانه‌ای تو رو به قهقرا ببره، تو در دل اون قهقرایی که او برای تو سوژه داره برای تو میسازه نری و قرار نگیری، تو برای خودت شخصیت مستقل رسانه‌ای داشته باشه که سوژه رو در نهایت با فرایند خودت همراه بکنی. بنابراین تمرکز
سوژه شما رو مدیریت نکنه، شما بتونی
این دقیقاً اتفاقی این یعنی چی؟ یعنی رسانه غیر متمرکز، رسانه ای که رخدادها میتونن محل در واقع ایستایی متمرکز اون رو، درست اون رو و اونجایی که هدف گذاری اصلیش هست و جزء اصول حرفه‌ای کارش هست رو به شما هیچ وقت در CNN این موج از اعوجاج رو در پرداخت به سوژه ها نمیبینی. خط مشخصه، اصل مشخصه، حالا سوژه رو متناسب با خطوط و اصول من بالا و پایین میکنم، سوژه نمیاد در واقع خطوط و اصول من رو تحت تأثیر خودش قرار بده. بنابراین این هم به نظر میاد که بعد ما در برنامه های مختلف این فصل اشاره کردیم، بس تعادل و بی تعادلی جامعه، برهم خوردن تعادل ذهنی و شناختی مخاطب چه فرایندی رو میتونه برای یک جامعه رقم بزنه. رسانه ای که بی تعادل است چگونه میتواند فضای ذهنی متعادل مخاطب رو به هم بزنه، و مخاطبی که بی تعادل است چگونه به این در واقع سلول ها میتونه خودش تبدیل بشه به یه سلول سرطانی، میتونه سلول های سرطانی دیگر رو تغذیه بکنه و اونها رو رشد بده و غیره. این به نظر میاد که بسیار دارای اهمیت هست.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات 7 برنامه 4 از فصل 8 ساعت 24:01 آشنا شده باشید. قرار ما تا آغاز فصل 9 حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
بیقرار بیقرار. میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شقی از نو زاده میشم.
درنگ کن،
درنگ کن،
گوش به راه بسپا.
آیا می شنوی؟
آیا می شنوی؟ زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین.
آیا می شنوی؟
آیا می شنوی؟ ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
مالکا هرگز آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشند، زیرا چنین تصویی نیکوکاران را به انجام کارهای نیکو بیرغبت و مردم بدکار را به کارهای زشت تحریک و تشویق میکند. و هر گروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزی ملزم کن که خود را به آن ملتزم ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه عین و القلم در خدمت شما دوستان و سروران هستم. بنده امین ناجی هستم. در سلسله جلسات و گفتگوهای قبلی ویژگی‌های مختلفی از کارگزاران و حاکمان رو با هم مرور کردیم. امروز به دنبال این هستیم که یک توجه و هشداری که امیر مؤمنان در 11 قسمت از تقسیم بندی های ارائه شده در نهج البلاغه جناب آقای دکتر جعفری مشاهده میکنیم رو با هم مرور کنیم. همونطور که افراد دارای تمایلات و رفتارهای مختلفی هستند، این رفتارها با ملاک حق و معیار ارائه شده از سوی دین و اخلاق در حیطه انسانها قابل ارزیابی است. اگر فردی با رعایت دستبندی های ارائه شده دینی و انسانی و اخلاقی رفتارهای نیکی رو انجام داد یا رفتارهای ناپسندی رو مرتکب شد، در نزد حاکم و در نزد کارگزار نباید یکسان و برابر باشه. برابر دانستن رفتارها و اقدامات اهم از نیک و بد موجب نتایج نامناسبی خواهد شد. از جمله نتایجش این خواهد بود که نیک کردار نسبت به رفتار خوب خودش بی تفاوت میشه و توجهی نداره که این رفتار خوب و چه اثری در نزد حاکم داشت، واکنش حاکم چگونه بود. خب امام به خاطر اینکه موجبات کمسو شدن و بیرنگ شدن رفتار نیک رو از سوی حاکمان بزداید و حاکمان رو به عنوان مشوقان و تشویق کنندگان نیکی ها قلمداد کنه، دستور میده به مالک که مالک، محسن و مسیع، نیکوکار و بدکردار در نزد تو یکسان نباشن. اگه اینها یک جور باشن، یک رنگ باشن و برابر باشن، موجب چه میشه؟ موجب این میشه که نیکوکاران تزهید کنن. تزهید زهد یعنی کنارگیری. امام چه میفرمایند؟ میفرمایند فإن فی ذلک تزهیدا لأهل الإحسان، موجب کنار گرفتن و جدا شدن محسنان از نیکی میشه. خب وقتی که چنین وضعیتی انجام شد، خب یک فردی که تاکنون رفتار نیکی رو داشته، حال از سوی مقام مافوق خودش با بی‌توجهی روبرو میشه، این سوال رو میخواند در ذهن خودش میپروراند که چه ضرورتی داشت که من نیکی رو انجام بدم؟ اگر این حسن پسندیده بود و مطلوب بود، مافوق من هم با من مساعدت میکرد، به چشم میامد. امروزه ما تو رفتارهامون خیلی به این نیاز داریم. دقت کنید، تو رفتارهای مختلف، تو رفتارهای خانوادگی، تو رفتارهای اداری، تو رفتارهای اجتماعی، اگر نیکی ها رو در هر رده‌ای که باشه، سوای تاکسی تمیز میشیم، خب اگر ما این واکنش رو نسبت به مسئول تاکسی یا اون تاکسیران محترم نشون بدیم که چه ماشین تمیزی، چقدر در روحیه او تأثیر گذاره. اما اگه بی تفاوت باشیم، این بی تفاوتی موجب این میشه که اون کسی که این نیکی رو انجام داده تو این رفتار اجتماعی خودش احساس بی تفاوتی در مخاطبان خودش کنه و کم کم تزهیدن لأهل الاحسان فی الاحسان، از این نیکی که داره انجام میده کناره بگیره. شما از همین رفتار کوچیک نگاه کنید تا بیاین بالاتر، و علاوه بر این تدریباً لأهل الاساءه علی الاساءه، موجب تدریب یعنی تمرین، یه تمرینی میشه برای بدکاران. خب کار زشتی رو انجام داده، هیچ کس هیچ واکنشی رو به اون نشون نداده است، متناسب با مراتب، متناسب با جایگاه ها. همون نکته‌ای که ما تو امر به معروف زبانی یا نهی از منکر زبانی داریم انجام میدیم، نیکی ها رو خوب ببینیم، ناپسندی ها رو هم بی تفاوت نباشیم. نکته دیگه، امام وقتی که این جمله رو میفرماین که اگر که شما بی تفاوت باشی، تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه میشه تمرین و یک جواز اقدام بعدی میشه، امامی دستور رو میدن و الزم کلن منهم ما الزم نفسه، با هر کس همون جوری که رفتار کرده رفتار کن. اگر محسن است، شما هم رفتار محسنانه با او داشته باشید، و اگر رفتار ناپسند داره، شما هم به او نسبت به او واکنش نشون بدید و او رو نسبت به این رفتار نامناسب خودش مطلع کنید، تا در جامعه نیکی ها و نیکوکاران احساس تنهایی و بیتوجهی نکنن و بدکاران در هر رده‌ای که میخواد باشه، در هر اقدامی که میخواهد باشد، احساس نکنن که جایز هست و مجازن که رفتار خودشون رو مجددن مرور کنن و اقدام کنن و تمرین رو تکرار کنن. این دستور که با این نتیجه گیری میتونه به اتمام برسه که یک مسئول در هر رده و در هر درجه‌ای که هست، وظیفه دارد نسبت به رفتار نیک یا ناپسندی که می‌بینه واکنش متناسب رو داشته باشد. این واکنش متناسب همیشه یکسان نیست، اما یه وجه اشتراک داره. اون وجه اشتراکش این هست که مخاطب متوجه شود که کسی که برتر از اوست نسبت به این نیکی یا به این بدی حساسیت مثبت یا منفی رو داره. این گویه و این گزاره واصل شده از امیر مؤمنان در هر رده اجتماعی، از خانواده گرفته که کوچکترین جمع اجتماعست، تا جمعهای رسمی، اداری، صنعتی، بیرون اجتماع، در ملأ عام، جماعتهای مختلف قابلیت تحقق و قابلیت اقدام رو داره، قابلیت انجام رو داره. امیدوار هستیم که با رعایت این دستور که امام خطاب به عالی ترین کارگزار خودش در رأس و سپس در مراتب بعدی قابل تصریح هستش، با رعایت اون جامعه‌ای بهتر از پیش و زیبنده تر از گذشته و موجب افتخار اهل بیت رو داشته باشیم. خدا نگهدار شما.